خب در این سیستم دانشجو اولا دانشجو رغبت به تحصیل نداره. درسی وقتی میبینی که با یه ریش گذاشتن و عابد نمایی و زاهد نمایی و پشت سر حاج آقا دویدن و در مراسم پرشکوه دانشجویی شرکت کردن و برای این و اون عربده کشیدن میتونه راه 100 ساله رو یک شب طی بکنه، خب این چه لازمی داره که خودشو به زحمت بندازه بره درس بخونه، تحقیق بکنه که مثلا نمره بگیره، مدرک بگیره، بعد دنبال کار بره و تو صف بیسته.
بله.
اون محیط دانشجویی میگرد یه رانتی، یه باندی پیدا میکنه. یکی از این رانت و باندا تشکلهای دانشجویی که در دانشگاه هست و نیروی مقاومت، اون بحث بسیج دانشجویی.
بله.
اینجاش هم به نظر من خیلی خطرناک نیست نسبت به اون فاجعه‌ای که بعدش اتفاق میفته و ما گرفتارشیم. در حوزه امنیتی این آقا پسری که توی یکی از این مجموعه ها بالاخره باید نشون بده که به درد یه چیزی میخوره دیگه. حالا میشنوه که مثلا 4 نفر از هم کلاسیاش یا بچه های دانش مثلا قرار دور هم جمع میشن 18 تیر مثلا یه تراکی بزنن به دیواره اعلامیه پخش کنن. اون چنون گزارش پر لاب به اصطلاح آب و لعابی تهیه میکنه و به خود مسئولش میده و اونم ایزن به پیاز داغ نعنا اضافه میکنه که این سناریوهایی که میگنن حضرات آقایان امنیتی ما کشف شبکه های جهانی جاسوسی نمیدونم براندازی و فلان، حالا غیر از اینکه خودشون هم دوست دارن این حرف رو بزنن، واقعا یه همچین مصادقی دستشونه. یعنی شما اگر یقشون رو بگیرید صد تا از این گزارش ها میذارن جلو که مثلا آقای فلانی و فلانی و خانم فلانی، ما از یک ماه قبل میدونستیم که اینا قصد داشتن مثلا ایدهیتی توی دانشگاه پلی‌تکنیک شروع بکنن، بعد هم اضافه میکنه که اندازن نمیدونم توی توالت بمب بذارن، کتابخونه رو آتیش بزنن، رئیس دانشگاه رو کتک بزنن. از این اراجیف این اطلاع مثلا اطلاعات از کجا اومده؟ توسط همون منابعی که بهتون عرض کردم. انقدر هم سیستم بیدر و دروازه است که بدون گزارش اینجوری که اومد کسی نمیره یقیه اون منبع رو بگیره که فلان فلان شده. این اراتیف چی بود؟ مردم گرفتن کردن زندان کردن حبس انفرادی بردن توش هیچی در نیمد الا اینکه 7 نفر 8 نفر 10 نفر 20 و غیره راحت بودن، خاطر بدی دارن از قضیه کوی دانشگاه در 18 تیر، خواستن یه حرکتی بکنن به یاد اون روز. خیلی هم ساده میشد حتی با این قضیه از موضع توقف و در واقع بازدارندگی برخورد کرد بدون که واقعا یه همچین حرکات زشتی اتفاق بیفته یا با مردم و دانشجویان برخورد کرد. اینجور نمیشه، تقصیر منبع چطور توی سیستم اومد؟ تقصیر شماست. آقای مسئول بسیج دانشجویی، آقای مسئول نمیدونم هسته های دانشجویی وزارت اطلاعات، آقای دفتر نمایندگی رهبری در فلان دانشگاه. بعد بعضا ما میبینیم که آدم های فاسد به نینو راه پیدا میکنن. آدم صادق که خودشه دیده میشه، فاسدی که ماسک میزنه، این فاسدی که اونجوری حرف میزنه که تو دلت میخواد نفوذ پیدا میکنه و بعد همون چیزهایی که نسبت میدید به بچه های مردم سر شما اونا میاره. وقتی هم کشف میشه در عالی ترین شکلش از شدت از اونه و در مفتزهانه ترین شکلش از لحاظ انسانی میشه پرونده شکنجه مامورین وزارت اطلاعات توسط آقای جواد عباسی کنگوری و دار و دسته حضرات آقایانی که اون برخوردها رو با سعید امامی و سید مصطفی کاظمی و زن سعید امامی و دیگران کردن. چه کارشون کردن اون آقایونی که این بدبختی ها رو ایجاد کردن؟ آبروی سیستم رو بردن، وزارت اطلاعات رو از درون متلاشی کردن، ایمان و اعتقاد مردم رو نسبت به صحت سیستم از بین بردن. هیچ، تقریبا همشون بدون استثناء ترفیع گرفتن توی سالها. گذاشتن آقا از آسیا بیارده، بعدشم که سالها در حریم دفتر و خانه رهبری در خیابان پاسور پنهان نگرشون داشتن و نیمه آشکار تا از دست انتقام بچه های وزارت اطلاعات یا سپاه در امان بمونن، چون میشناختن که سعید امامی هرچی که هست من باب مثال بقایی نیست. خیلی معذرت بخوام، فساد سکسی نداره، دوز نبوده، حالا هر کاری که کرده بعد میگن که رو وادار میکنن که آقا نمیدونم تو مسئول بودی، ما کارشناسانی داریم که حتی میگن تو چند دفعه رابطه داشتی با این کسی. یک همچی چیزایی در پسترین فاحش خونهای تایلند اتفاق نمیفته، ولی جلوی دوربین های نچندان مخفی دستگاه قضایی ما در سازمان قضایی نیروهای مسلح زیر نظر عباس علی فراتیان، محمد نیازی، آقای رئیس سازمان نیروهای سازمان قضایی نیروهای مسلح اتفاق میفته. همین آقایون هم الحمدلله به خیر و خوشی و سلامتی تو سیستم هستن. خب اینا داره راه نشون میده که جبه تو فقط خودتو برسون توی بازی دیگه، از اینجا به بعدش اتوبانه، از اینجا به بعدش برای تو اتوبانه. شما ببینید این همه جلسات دیدار دانشجویان مخبر میذارن با رهبری، آقای خامنه‌ای هم حضر تحباسه خیلی برخورده خوبی با ایشون میکنه و من از یک منبع اطلاع دارم واقعا هم در صدد جلب توجه و اعتماد دانشجویان ماست. ولی شما برید جلوی چند نفر از این بدکاریان تحصیلشون میمونن توی این کشور، حال داده که میرن توی محیط و میون خوشیارن دیگه، میرن ای دل قافل فلان کسایی که مثلا سال تا سال تو دانشگاه دیده نمیشده دنبال دو دره بازی های مثلا انقلابی و فرهنگی بود، یعنی الان مثلا توی فلان مجموعه فرهنگی وابسته به دفتر رهبری یا سپاه یا وزارت اطلاعات یا نمیدونم نیروی مقاومت یا هر چی، این آدم اونجا همه کاره است، تأخیر میکنه دانشجو رو. دانشجو فردا میبینه اگه پاشو بذاره به جامعه، استعداد او، توانایی های او، هوش او فقط ابزار چپاور این مملکت میشه و تقویت گروه های مافیایی. خب اگه این قرار بود که اینجوری درس بخونه که پدر خودشو در نمیورد بره به دانشگاه و بعدم این وقت درس نمیخوند، پس منوشه به علم علاقه داره، 90% برن میرن یا اصلا منفعل میشن. چرا این همه آمار فساد جنسی به اعتیاد به مواد مخدر بعد از دستورهای بعد از انقلاب و خصوصا در 15-20 سال گذشته در میان دانشگاه های ما بالا رفته؟ به دلیل یأس، به دلیل سرخوردگی از زندگی و آینده است. هزاران امید و آرزو خانوادش خرج این میکنه تا این به دانشگاه را پیدا میکنه. چقدر این جوان میتونه تحقیر تحمل بکنه؟ حالا گیرم که مثلا سالی دوبارم به دیدار رهبری مشرف بشه، ایشون هم محبت نمیدونم یه بارم در سال مشهدی نمیدونم بعضیاشون به مکه بفرستن یا اگه خواستن زن بگیرن مثل قوطی های کنسرو عروس و دوماده رو کنسرو ساردین بغل هم بچینن، یه کسی هم بالا شاموتی بازی در میاره اسمشن بذارن مثلا ازدواج دست جمعی اینقدر هزار دانشجو مثلا در فلان جا. اینو هیچ کدام جای اون احساس تحقیر، احساس سرخوردگی رو در دانشجو نمیگیره. اگر یک آخوندی، یک روحانی مثلا پاپ میگیم، حالا آقایون بهشون برنامه پاپ برم از بالای اون جایگاه خودش در واتیکان سر فوش خواهر و مادر رو بگیره به جورج بوش، در خصوصی که تو در عراق چی میکنی؟ خب شما انتظار دارید مثلا یک راهبی که در یک دیر هست دیگه مثلا فرض کن ادب داشته باشه وقتی پاپ اینجوریه؟ نقض غرض شده. وقتی که دستگاه قضایی ما، دستگاه های نظامی، انتظامی و امنیتی ما بناشون برای این هستش که فقط کسانی که اونا رو تأیید میکنن و جذب بکنن به دلیل همون حساسیتی که نسبت به تفاوت و اختلاف نظر دارن، خب نتیجهش میشه این، شما وزیر برمیداری، وزیر جدید میذاری میشه مصداق انقلاب، ما میگیم خر نمیخوایم، پالون خر عوض میشه، ما میگیم شاه نمیخوایم، نخست‌وزیر عوض میشه. مردم از هاشمی رفسنجانی متنفر بودن که گول آقای محمد خاتمی رو خوردن، ببینن زرش آقای محمد خاتمی تو در هیئت دولتی که از هاشمی به جا اومده میره وسط برادر آقای هاشمی و اون یکی که فک فامیلای آقای هاشمی میشه اونجا، یعنی فقط کسی رو صندلی نشسته جاش عوض میشه و خیلی چیزای دیگه که حالا یه بحث جداگانه میخواد. این به باعثه که بعد از 8 سال هیچ کدوم از جریان ها نمیتونن جلوی آقای احمدی نژاد رأی بیارن و حرفی برای گفتن ندارن، چون تمام راهکارها رو میسوزنن. چرا؟ اینا آقای یوسف زاده و شنوندگان عزیز، والله العظیم من از این مطالعات میدانی به شما میگم در فاشیست بودن اصلاح طلبا کم از دست راستی ها ندارن، دست راستی ها از سلطنت طلبا ندارن، اونا از چپا ندارن، چپای مارکسیست ندارن، چپای مارکسیست از نوفاشیست های شاگردان آقای سید احمد فردید نداره، یکی از یکی بدترن، یکی از یکیشون بدترن، هیچ کدامشون.
الو،
به هر حال اینا هیچ کدامشون در پست‌ترین اشکال به طور واقعی به دموکراسی اعتقاد ندارن. خب چرا اینجوره؟ برای اینکه فرمول همون فرموله، آقایون ملاتش رو عوض میکنه. این درست مثل این است که با فرمول طبخ قرمه سبزی به کله پاچه بخوایی بیدا ببذید. خب خودت رو مسخره کردی، همین دنیا به ریشت میخندن. قرمه سبزی و کله پاچه بختن یه فرمول داره، پیتزای پپرونی هم یه فرمول برای خودش داره، پیتزا قاسمی هم همینو داره. طبخ ماده غذایی فقط مال آشپزخونه نیست، سیستم آموزش هم غذای روحی و علمی برای جامعه تهیه میکنه. وقتی تو قرار است که مثل بوز اخفل سرتو فقط تکون بدی، چه فرق میکنه برای جناح راست سر تکون میدی، برای جناح چپ سر تکون میدی، برای مارکسیستا سر تکون میدی، برای طرفداران ولایت قدیس سر تکون میدی، برای سرتکون میدی، برای یا برای کی؟ فرق نمیکنه، فرق نمیکنه برای کی سر تکون. یه بوزی، خب جوانی که با شعور فهم داره خسته میشه، چقدر تظاهر به بوز بودن بکنه؟ جای بوزا تو طویل هست، نه تو دانشگاه. جای بوز توی طویل هست، تو بیابون، رو کوه، چه میدونم توی کوهستانه، نه در یه مدیریت مدیری یک شرکت، نه در یک وزارت خونه. نتیجهش میبینیم که این وضعیتی که همه دارن ناامید میشن از آینده این مملکت، بحث حمله آمریکا یا نمیدونم ادامه حیات جمهوری اسلامی یه چیزای دیگه نیست. من بارها به دوستانم میگم شما خیال بکنید امروز شما جای مثلا محمد رضا شاه پهلوی نشستید، یا نمیدونم فرماندار آمریکایی ایران نشستید، یا مثلا همه اختیارات آقای خامنه‌ای رو به طور واقعی دارید. شما با این مردم، با این مدیران، با این دستگاهی که این همه انباشته از مدیران فاسد و فرصت طلبه، چطور میتونید استقامت واقعی بکنید؟ البته من بگم همه اینجور نیستن، از لحاظ عددی اکثریت مطلق با اون آدم های سالمه، ولی وقتی که آدم های سالم مثل مسافران یک اتوبوس دست و پاشون زنجیر شده به صندلی و یک آدم ناشی یا یک آدم مست پشت فرمون نشسته، دیگه چه فرقی میکنه؟ شما میگید ولی یک اتوبوس مثلا 100 نفر آدم توشن، فقط یکیشون آدم بدیه، میگید چی؟ میگه همون که پشت فرمون نشسته، یا همون کسی که فرض بفرمایید که دره میتونه کنترل بکنه که چی بیاد تو چی نتونه بیاد داخل، در ورود به اتوبوس رو. ببینید این هاست که در مجموع امنیت ملی رو تهدید میکنه.
بله،
خیلی از این خاک به چشم پاشیدن هایی که ما میبینیم در کشور ما داره رایج میشه به دلیل این است که نمیخوان مردم به طور واقعی بفهمن چه چیزهای امنیت ملی ما رو تهدید میکنه. امنیت ما رو به طور واقعی، امنیت ملی ما رو به طور واقعی این چیزا تهدید میکنه. همین که باعث میشه که شما میبینید 16 تا سازمان کنترل کننده در کشور ما هست، بازرسی کل کشور، دیوان عالی ادارت اداری، کمیسیون اصل 90 مجلس، دفتر ویژه بازرسی رهبری، دفتر ویژه بازرسی ریاست جمهوری، دفتر ویژه بازرسی رئیس قوه قضاییه، نمیدونم این دادگاه ویژه رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت. بعد شما میدونید که مثلا همین داستان اتحادیه رو شما نگاه بکن، شرکت‌ها جریمه شدن، حتی در آمریکا جریمه شدن به خاطر پرداخت رشوه به مقامات ایرانی. در ایران کسی جرأت نکرد این همه دستگاه یکی از این آقایون رو برای 2 دقیقه سوال جواب کردن احضار بکنه. بعد همین چند وقت پیش دیدیم که قوه قضاییه رسما اعلام کرد که ثروت مسئولین کشور و وابستگان به اونها تراز اولشون از راه‌های غیرقانونی زیاد نشده. با همین یک کلمه هست، یعنی که اخذ رشوه از شرکت نفت خارجی برای کارچاخ کنی در بازار نفت ایران، این جرم نیست، چون همه دنیا میدونن که پسرهای آقای هاشمی این کارو کردن. همه دنیا میدونن پسر قوه قضاییه رو میگه، معنیش هست که ثروت آقای هاشمی از راه تجاری مشکو به خانواده زیاد نشده دیگه. خاطر این که جرأت نداری با یه نفر برخورد کنید، میاد قبل یک عملی به نام اخذ رشوه رو از یک شرکت بیگانه بر میداری. خب چطور انتظار داری فردا دانشجوی ما همکاری با رادیو فردا یا با یک سرویس امنیتی در پوشش مطالعاتی یا حتی اقتصادی داره کار میکنه رو جا بندازی. میخندم آقای رئیس قوه قضاییه، احتراما به استحصار خاطر خطیر همایونی شما بنده میرسانم، بهت میخندم، بهت میخندم. شما یه جا بچه مردم میبینی سرشو میکوبی به دیوار که تو برا آمدی مثلا فتح کنید اعلامیه پخش کردی محکوم کردی واقعی 18 تیر رو، بعد از اون طرف دختر آقای هاشمی تقلب میکنه کس دیگه رو سر جلسه برای خودش به جای خودش برای امتحان میفرسته، کسی کارش نداره. بیشتر این آقایونی که وابسته به دستگاه این چنینی هستن به طور غیر علمی و به طور رانتی مدرک دانشگاهی گرفتن. خب چطور انتظار داری حرمت علم و تحصیل و تحقیق در کشور باقی بمونه؟ گور پدر ایالات متحده آمریکا و مدرک میخوام مخالفین جمهور، ما خودتون هم نمیخوایم که این مملکت حکومت کنیم، نمیخوایم که این مملکت باقی بمونیم. خب با این وضع که نمیتونید، این که الان دامنتون رو گرفته، اینی که باعث میشه که آقای شهرام جزایری روز روشن فرار میکنه میره، این هست اینه که یه کار منافقین و مارکسیست ها و نمیدارن ملیگره ها و مصدقی ها و سلطنت طلب ها و بهایی ها که نیست، کار آدم های خودتونه، آدم های که خودتونه هست. بنابراین من از همه برادران و خواهران عزیز خودم، شنوندگان عزیز رادیو آزادگان، استدعا میکنم یک مقدار با صراحت و سادگی و در این حال دقت بیشتر، ما اگه به واقعیات نگاه بکنیم خودمون داری از این دعواهای که امروز در دنیا مطرحه اصلا ریشه اقتصادی داره، هیچ چیز جز اقتصاد. ایالات متحده امریکا در آسمان ها و در کهکشان ها مدیران بهتر از مدیران جمهوری اسلامی ایران در حوزه مدیریت منابع انرژی پیدا نمی کنه، حتی در کشورهایی که اونجا کودتا کرده، حتی در خاک خودش، حتی در خاک خودش گاز رو داشتن به نصف قیمت می دادن به پاکستان و حدود مثلا دو سوم قیمت دادن به امارات متحده، که گندش که در اومد آقایون شروع کردن به حاشا کردن که هنوز قطعی نشده که نگفتم اینجور هم نبوده ها، قطعی نشده که شما حالا میگه به چه نرخی بوده. تهش اونا سوخ رو مجانی میخوان. تمام حرفای آمریکا در خصوص دفاع از حقوق بشر میزنه، نقض حقوق بشر در ایران میزنه، تهدیدات نمیدونم ایران برای منطقه میزنه، همه اینها سر نفت و گاز ماست.
بله.
و مردم سوال میکنم به خصوص برادرای عزیز و خواهرای عزیز من، دخترای و پسرای عزیز ایرانی من که گول خوردن، سوال میکنم چیزی به نام بشر برای زمامداران معنی داره؟ من واقعا ازشون میخوام که برن نگاه بکنن و ببینن اینها با نوکران خودشون چه کردن، با آدمای خودشون که از ایالات متحده آمریکا چه کردن و چه میکنن. چطور انتظار دارید اونا برای ما دل بسوزونن؟ این تهدیداتی که امروز علیه مملکت ما وجود داره با عنوان جنبندی این بحثی که امروز داشت، امنیت در یک کلمه تهدید علیه امنیت ملی مردم ایران هست.
بله
در داخل ما که پشت کنیم به معنی رو کردن به اونهاست، اگر از اونها حمایت کنیم به معنی در افتادن با کسانی که همه دنیا به عنوان مسئولین و مدیران نظام ما شناخته میشن. این وضعیت بسیار خطرناکی است. معروف میگه زهر در دست دوست است و شکر در دست دشمن. بهتری راهش هست که ما قید نوشیدن رو بزنیم، میخواد زهر باشه یا شکر باشه، شرنگ باشد یا شیرین باشد. این ممکن نیست مگر ما به اون چی که هستیم به طور واقعی، یعنی به عنوان یک ملت قتل با یک پیشینه واقعی تاریخی دیرینه بپردازیم و دروس گذشته رو مرور کنیم. اگر بنده یه وقتهایی میگم باید به جمهوری اسلامی ایران اصلاحات رو تحمیل کرد ولی حتی یک لحظه از خطر خارجی غافل نشد، مالی نیست که میخوام سوپا به اطمینان آقای احمدی نژاد بشن. احمدی نژاد ها فراوان آمدند و رفتند، فراوان آمدند و رفتند، خدایگان ها شاهنشاهان آریامه فراوان آمدند و رفتند. این ایران است که باید سربلند باقی بمونه. ما نباید یک کاری میکنیم که فردا ما رو به عنوان یک ملت احساساتی بشناسن که به خاطر اینکه در یک مقطع زور و دیکتاتوری بر ما حاکم شده به اصل ملیت خودمون پشت کردیم. این راهکار بسیار خطرناکیه و تجربه بسیار خطرناک و زشتیه. در این حال هم نباید ما رو به عنوان آدم‌های شوینیست و وطن پرست افراطی بشناسن که این عده آدم فاسد فرصت طلب و ناکارآمد را آمدیم تا عرش اعلی بالا بردیم به بهانه اینکه مثلا خانم رایس گفته که سازمان جهانی انرژی اتمی غلط کرده از تفاهم با ایران حرف زده، که این موضوع بحث جلسه آینده و مجله بعدی است که امریکایی ها در تدارک چه چیزی هستن. من آرزو میکنم یزدان ایران آفرین به ما توفیق بده که پندار نیک داشته باشیم. پندار نیک بسیار دشواره. نتیجه فرهیختگی است و فرهیختگی بی تحقیق و مطالعه به دست نمیاد. و ما اگر آدم های منصفی نباشیم، اگر آدم های زرنگی نباشیم در کشف حقیقت، به سادگی دشمنان وطنمون ما رو فریب میدن. پس هم در دفاع از وطنمون مستحکم میستیم و هر تهدید خارجی رو با نهایت اقتدار جواب خواهیم داد، هم در داخل کشور بر سر تحمیل اصلاحات واقعی به رژیم جمهوری اسلامی ایران باید پافشاری کنیم. در هیچ کدام نباید اینقدر زیاده روی بکنیم به شکلی که وطن ما به خطر بیفته. من آرزو میکنم که همه ما در هر جای دنیا که هستیم، ضمن اینکه به ایرانی بودن اون افتخار میکنیم و سربلند هستیم، مراقبت بکنیم که این ایرانی بودن به ابزار و به سرمایه تهدیدات علیه ملت ایران تبدیل نشه.
درود بر شما و تمام رهروان راه استقلال و آزادی و برابری. خیلی سپاسگزار، خسته نباشید جناب معتمدی، و امیدواریم که ایران و ایرانیان به دور از هر گونه بلا و ستم دست در دست هم و با دوستی و برابری در کنار هم زندگی کنند و هرچه زودتر هم این فاجعه حراج و یا به قول حاکمان این فروش نفت و گاز رو ملت ایران که در واقع یک شاهرگ حیاتی ملت هم هست و ارثیه فرزندان آینده اون کشور، هرچه زودتر اختیارش رو ملت در دست بگیره و با تولیداتی صنعتی و کشاورزی جایگزین این ماده حیاتی کنه و ایران و ایرانی رو به اون سربلندی و اون شایستگی که بایستشه برسونه. من تا گفتگوی دیگر با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
حالا که خداوند حافظ ایران و ایرانیان باشد و از یزدان پاک و مقتدر ایران آفرین طلب کمک و یاری میکنیم.
بدرود. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دانش معتمدی در تهران در دنباله بحث حاکمیت ملی، استراتژی ملی، منافع ملی در یک حاکمیت یا رژیم ملی، مروری بر امنیت ملی و حوزه‌های مختلف آن و فروپاشی امنیت ملی نظام توجه می فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.